أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. به حمد الله سومین جلسه دانش نقد سیاسی رو ما آغاز میکنیم. همونطوری که عرض کردیم در دو جلسه قبل، پژوهشگر نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل دو انگیزه اصلی رو برای راه اندازی این برنامه بر عهده داشت. اول اینکه ما یه تلاشی داشته باشیم به متخوانی متون در واقع کلاسیک که سیاسی به اینها بپردازیم، بیشتر با متون آشنا بشیم و همچنین هدف دوم این بود که در واقع اندیشه انتقادی رو ما بتونیم در خودمون قوت ببخشیم و به یه حدی از کارآمدی هم برسونیم. و ما تا کنون دو جلسه رو برگزار کردیم. جلسه اول در واقع متخوانی کتاب شهریار ماکیاولی بود که توسط دکتر مقیمی برگزار شد و بعد از اون کتاب سیاستنامه حاج نظام الملک بود که توسط دکتر انبری برگزار شد و اکنون ما در خدمت آقای دکتر فتح‌اللهی هستیم، ریاست محترم پژوهشکده که در واقع به متخوانی و طرح دیدگاه های انتقادی خودشون از کتاب تذکره شاه طهماسب رو انشاءالله بنا داریم، چون این یکی از کتب ارزشمند سیاسی ما هستش و جا داره که بهش پرداخته بشه. حالا ارزش و قدر قیمت این کتاب رو آقای دکتر فتح‌اللهی با بیاناتشون بهتر و قوی‌تر توضیح خواهند داد. من بیش از این اطاله کلام نمی کنم، مجلس رو به آقای دکتر می سپاریم با بیاناتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب آقای مهدوی زاده، همونطور که اعلام کردن این جلسه کتاب تذکره شاه طهماسب رو مورد توجه قرار میدیم. این کتاب به هر حال توسط فردی نوشته شده است که دومین شاه صفوی است و بین همه پادشاهان صفوی و شاید پادشاهان ایران و حتی شاید بشه گفت در دنیا بیشترین دوران سلطنت رو داشت. 54 سال سلطنت کرده که احتمالاً یکی دو نفر شاید در دنیا در این حد باشن، یا من الان دقیق نمیدونم، ولی به هر حال طول سلطنت زیادی داشته. کتاب تاریخی است به یک معنا. حدود 40 سال که از سلطنت ایشون گذشته است این کتاب رو نوشته و وقایع اون 40 سال رو در واقع تحریر کرده. اما خب این توسط کسی نوشته شده است که خودش داره سلطنت میکنه، فرق میکنه با کتابهایی که تاریخ نویسان درباری یا دیگران می نویسن و در واقع خودش در رأس حوادث بوده، موضع داشته نسبت به مسائل، فرایند رو با پوست و گوشت و استخونش در واقع لمس کرده، نه اینکه از دور شاهد حوادث باشه. لذا در جای جای کتاب نکاتی رو ذکر کرده که اون رو از حالت کتاب تاریخی صرف در میاره و به یک کتاب سیاسی و اندیشه‌ای تبدیل میکنه. از این جهت ما این کتاب رو برگزیدیم و به نظر من در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران جزء کتاب‌هایی است که حتما باید مورد مطالعه قرار بگیره و در واقع از وقتی که نوشته شد توسط دست‌اندرکاران سیاست خصوصا مورد توجه بوده. شاهان ایران معمولا سعی می‌کردن این رو بخونن و ناسخ التواریخ کل کتاب رو در مجموعه همه کتاب رو در مجموعه خودش آورده، یعنی اینقدر اهمیت داشت که تنها به اشاره اکتفا نکرده بلکه کل متن رو آورده. اما شاید در دوران معاصر مورد بی‌توجهی بوده. بیش از ما در خارج از ایران به این کتاب توجه شده. حدود دوران مشروطه هم در هند چاپ شد این کتاب، هم در برلین چاپ شد، ولی ما در ایران چاپ شده اون رو در بعد از صنعت چاپ به این معنا نداشتیم. تا اخیراً حدود شاید 20 سال قبل بود که انتشارات مطبوعات دینی این کتاب رو چاپ کرد و به نظرم هنوزم اونجوری که باید مورد توجه قرار نگرفته، ولی اهمیت خودش رو داره. اهمیتش هم که عرض کردم بیشتر برمیگرده به نویسنده کتاب و نویسنده کتاب در 10 سالگی به سلطنت رسید و 54 سال سلطنت کرد و در واقع شاید به تعبیری بشه گفت بعد از شاه اسماعیل، علی‌رغم که او بنیانگذار اصلی سلسله صفوی است، از نظر ایجاد ساختارها و تثبیت حکومت صفوی نقش ایشون شاید بیشتر از خود شاه اسماعیل هم بشه ارزیابی کرد. لذا از این نظر اهمیت داره کتاب، خصوصا که من از اینجا وارد بحث متن هم بشم. در کتاب تصریح داره که من این کتاب رو می نویسم به خاطر اینکه اولاد من که بعد از من بر سر کار خواهند آمد و به سلطنت خواهند رسید دستورالعملی برای کیفیت سلطنت اونها باشه. در واقع احساس میکرده با اینکه در لسان وقایع نگاری تاریخی وارد بحث شده، ولی تصریح میکنه که من این رو به عنوان دستورالعملی مینویسم. مینویسد که به خاطر شکست خطور کرد که از احوالات و سرگذشت خود تذکره‌ای به قلم آورم که دانسته شود از ابتدای جلوس الی یوم هذا احوالم به چه نوع گذشته، تا از من بر سبیل یادگار در روزگار بماند و دستورالعمل اولاد امجاد و احباب. یعنی هم میخواست از خودش یه یادگاری بگذاره و هم دستورالعملی برای فرزندانش که بعد از او به سلطنت میرسن. چون بی تکلف نوشته شده در صدد خردگیری نیاین و از شایبه ریب و کذب و ریا مبرا دانن. در واقع در زمان شاه طهماسب و قبل از ایشون ما تاریخ نگاران درباری مبرزی رو داشتیم و هیچ وقت پادشاهان احساس نیاز نمی کردن که خودشون شروع کنن یه کتاب تاریخی و وقایع نگاری داشته باشن. این که شاه طهماسب خودشو محتاج دیده و لازم دیده این رو بنویسه، احساس کرده اون چیزی که میخواد اون مورخین و تاریخ نویسان منتقل نخواهند کرد و او خود میتونه این کار رو انجام بده. لذا از این جهت این کتاب با کتاب‌های تاریخی اون دوره تفاوت‌های اساسی رو داره. یکی از تفاوت‌های مهمش اینه که برخلاف نوشته‌های تاریخی اون زمان که معمولاً خیلی مفصل می‌نوشتن و با تعارفات زیاد متن‌ها رو می‌نوشتن، در واقع اتناب و طول دادن بیش از حدی هم در متن‌ها می‌بینیم، خیلی مجمل و خلاصه نوشته شده، نشون میده که اصلا فضای کتاب یه جور دیگه است و در واقع به وقایعی پرداخته که به اون هدف اصلی که داره او رو نزدیک کنه، نمیخواسته همه وقایع رو ذکر کنه. اون نکته‌ای که میخواد منتقل کنه به آیندگان و خصوصا فرزندان خودش، اگر لازم میبینه برای انتقال اون مطلب هست که میره سراغ یک واقعه تاریخی و الا بناش بر تاریخ نگاری و نقل وقایع نیست. هرچند که در نقل وقایع هم اونجایی که لازم هست دقت خیلی خوبی رو داشته و بعضی از موارد رو اتفاقا خیلی جزئی ورود کرده، ولی کلن گزینشی نسبت به وقایع رفتار کرده، یعنی اون واقعی رو مطرح کرده که بتونه اون حرف و مقصود اصلی خودش رو برسونه. لذا به نظر میرسه که مخاطب کتاب همه سیاستمداران ایران هستن در آینده‌ای که این برای این کتاب متصور هست و در واقع میخواد درک خودش را از سیاست ایرانی مطرح کنه و یه جور آموزشی برای آیندگان. اگر وارد کتاب بشیم، در واقع همون جملات اولیه نوع نگاه او رو به امر حکومت و سیاست نشون میده. عبارت کتاب اینجوری شروع میشه: سپاس بیقیاس حضرت پادشاهی را سزاست که دولت خسروان مظفر و منصور به تأیید عنایت اوست و رفعت منزلت پادشاهان روزگار به مرحمت و شفقت حمایت او، و این طبقه را از کل افراد انسان به عنایت خاص مخصوص و ممتاز نمود و در میان امثال و اقران به مزید شوکت و حشمت و ازدیاد جاه و دولت بلند پایه و سرفراز فرمود تا اسباب و مقدمات وقایه نظام مقاصد عالم که صلاح و سلامت همه در آن است ترتیب و تمهید نمایند. بیچشم سار تیغ سلاطین کامکار، سرسبزی ریاض شریعت طمع مدار. بی سایه سیاست شاهان فتنه‌سوز، کس در سرای امن نیابد دمی قرار. همین مقدمه کتاب در واقع بینش او رو نسبت به امر سیاست و پادشاهی نشون میده. یه بینش دینی است کاملا، در واقع در سنت سیاستنامه نویسی های ایرانی قرار داره، از این نظر که به نوعی پادشاهی رو مستند به عنایت الهی میدونه. البته اگر دقت کنیم در این متن نمیخواد بگه که پادشاهی را خدا میده به سلاطین، یعنی امر سلطنت و اینکه به سلطنت میرسه پادشاه اون از طرف خداست. نکته‌ای که میخواد بگه دولت خسروان به تأیید الهی است، یعنی یک نفر که به پادشاهی میرسد نمیخواد بگه رسیدنش از طرف خداست، شوکت و قدرتش از ناحیه خداوند است. یعنی ممکنه یه نفری به قدرت برسه، هیچ دلیل نداره که بگیم خداوند نظر یعنی یه مجوز شرعی داشته برای رسیدن به خدا قدرت، اما میخواد بگه این که در جامعه پادشاهان قدرت دارن، شوکت دارن و اینها منزلتشون رفیع هست، این رو خدا داده. چون تو جامعه اگر پادشاهان حشمت و شوکت نداشته باشن، امور جامعه مدیریت نمیشه. نمیخواد بگه اون پادشاه مجوز داشته از طرف خداوند که به سلطنت رسیده یا نه، میخواد بگه به هر طریقی به سلطنت رسیده، نفس این که پادشاه شوکت داشته باشه، حشمت داشته باشه و منزلت رفیع داشته باشه، این رو خدا داده و این لازم جامعه است. میفرماید نوشته است که تا اسباب و مقدمات حفظ نظام مقاصد عالم برقرار بشه، یعنی جامعه مقاصد عالم بخواد حفظ بشه، لازمش اینه که دولت ها مقتدر باشن، دولت ها حشمت و شوکت داشته باشن. نمیخواد بگه دولت ها مجوز شرعی برای رو کار آمدن داشته باشن، چون شاید ما در سیاست نامه اگر خواجه بخوایم بخونیم میبینیم که میخواد بگه پادشاهی رو خدا داد. اینجا نمیخواد بگه پادشاهی رو خدا داده، میخواد بگه اون حشمت و شوکت و قدرت پادشاه از خداست، چون اون لازمه. حالا خود پادشاه ممکنه به طرق غیر شرعی روی کار اومده باشه. این به نظرم بحث مهمی است که علارغم این که خودش پادشاه هست، نمیخواد بگه من به اذن خداوند روی کار اومدم. پادشاهی خودش رو مستند به خدا نمی کنه، بلکه میگه این قدرتی که من دارم و این شوکت و این عظمتی که من دارم، این خدا پشتشه، چون خود این شوکت و اقتدار کار انجام میده، امور جامعه، مردم در امنیتن چون دولت وجود داره، مردم با هم دعوا نمی کنن، مرافعه ندارن چون دولت وجود داره. لذا به نظرم این یه امتیاز بسیار بزرگی است از لحاظ اندیشه‌ای که تفکیک میکنه بین روی کار آمدن پادشاه با اون شوکت و عظمتی که پادشاه میتونه داشته باشه. و دو بیت شعرم آورده، البته من اینجا عرض کنم که کتاب رو که میخونیم، کتاب اولا قلم خیلی ادیبانه ای داره، نشون میده خب فرد فاضل هست، جا به جا از آیات قرآن، از احادیث استفاده کرده و از اشعار مختلفی که شعرهای ایرانی سرودن به جا، نشون میده فرد خیلی فاضل و دقیق هست. اینجا هم آورده همون اول کلام که بی سایه سیاست شاهان فتنه‌سوز، کس در سرای امن نیابد دمی قرار. اصلا حکومت نباشه کسی امنیت نخواهد داشت. نمیخواد بگه اون فردی که به حکومت رسیده حتما به طور شرعی به حکومت رسیده. اون سخن امیرالمومنین علیه السلام که لابد من امیرن، حتما باید جامعه حکومت داشته باشه، چون نفس وجود حکومت برکات داره، حالا خوب باشه یا بد، فاجر باشه یا خوب. این از همون مقدمه فکر و نگاه شاه طهماسب به نسبت به امر سلطنت روشن میشه و ما اینجا این بحث رو به طول میتونیم راجبش هم یه مدار بحث کنیم. در طول متنم کم و بیش به این بحث ها اشاره داره، ولی به نظرم از این نظر کافیست که در مقوله پادشاهی و ملک دیدگاه کتاب چیست. اما مطلب دوم که به نظر من مهم هست، در واقع نوع نگاهی است که شاه طهماسب داره نسبت به امر قدرت. از نظر شاه طهماسب اینجوری نیست که امروز که به سلطنت رسید فکر کنه که همه درجات قدرت رو داره، آخرین درجه قدرت دست اوست و هر کاری به اصطلاح بخواد میتونه انجام بده. نگاه پادشاهان این بوده که روزی که به سلطنت رسیدن با روزی که به سلطنت نرسیده اند تفاوت بنیادی داره. قبل از اون هیچ قدرتی ندارن، روزی که به سلطنت رسیدن همه قدرت ها دست سلطان و پادشاهه. این اون فکریست که معمولا تو نظامات سلطنتی رایج بوده. در کتاب هم ما میبینیم که نوع تعریفی که از سلطنت میشه اینجوریه. اما شاید برای اولین بار شاه طهماسب اینجا یه نکته‌ای رو میخواد منتقل کنه و خصوصا برای فرزندان خودش. میخواد بگه فکر نکنید که اون روزی که به سلطنت میرسید یک دفعه همه قدرت‌ها رو دارا هستید و با روز قبل یه فرق اساسی کرده است. این فکر که ما با همین به تاج گذاشتن و به سلطنت رسیدن تمام امکانات سلطنت در اختیار ما قرار گرفت، این اتفاق نمیفته. خصوصا به فرزندان خودش میخواد بگه. یه سری وقایع رو نقل میکنه که در واقع میخواد این مطلب رو منتقل کنه که اینجوری نیست که امروز که ما به سلطنت رسیدیم قدرت همش دست ما افتاده، بلکه میخواد بگه که این قدرت ظاهری است. در باطن امر اون کسی که امروز به سلطنت رسیده است قدرت کافی رو نداره. حدود 4 سالی شاید 4-5 سال وقایع رو گزینشی ذکر میکنه. میخواد بگه که من با اینکه به سلطنت رسیده بودم ولی عملا هیچ قدرتی دستم نبود، دیگران اداره می کردن به اسم من. به تدریج بود که من تونستم مسلط بشم. این مفهوم رو می خواد منتقل کنه که با اون روز تاج گذاری همه قدرت دست آدم نمیاد. قدرت یه ماهیتی داره که باید این رو به تدریج ما کسب کنیم. لذا بعد از وقایعی که 4-5 سال رو که ذکر می کنه یه جمله جالبی داره که اون ماهیت حرف رو می‌نویسه، یعنی اون وقایع رو نقل کرده که این جمله رو بگه. میگه که الحق این مقدمات فتوحاتی بزرگ است که از طرف الله تعالی روی می‌دهد. در قزوین در این وقت به حقیقت پادشاه شدم. یعنی تا الان 4-5 سال پادشاه ایرانم ولی در واقع پادشاه نیستم، این امرا هستن اداره میکنن. در حقیقت در این وقت به حقیقت پادشاه شدم. میخواد منتقل کنه که شما هم فرزندان من اگر به سلطنت میرسید فکر نکنید از همون روز اول همه چیز دست خودتون است. بدونید که این یه زمانی رو لازم داره که به تدریج شما اون قدرتی که لازم هست برسید. و بعضی از متمردین که در هر محل بودن هر یک را به نوعی از میان برداشتن. در واقع میخواد بگه که حتی بعد از این وقایع جمع میکنه عمرا رو باشون صحبت میکنه، خودش مینویسه که این عبارات رو بهشون گفتن: آن روزگار که پیش از این دیده بودید رفت، الحال بدانید که به چه طریق سلوک خواهید نمود. یعنی حتی اعلام میکنه که من قبلا ملعبه دست شما بودم و شما هر کار میخواستید بکنید، الان دیگه این خبرها نیست. خب این به نظرم بحث مهمیست. ما در کتابهای سیاسی فرض کن سیاست نامه رو میخونیم هیچ وقت این مفهوم رو نمیبینیم که پادشاه باید پادشاهی رو به دست بیاره، بعد از پادشاه شدن پادشاهی، بلکه همون روزی که پادشاه شد همه اختیارات بالکل دستش هست و روزی هم که مرد همه از بین میره، یعنی اتفاقی نمیفته. این مفهوم شدن و به دست آوردن قدرت رو ذکر نمی کنن. خب این یه شیوهی رو که تونست به اینجا برسه سعی می کنه با ذکر وقایع این رو آموزش بده، وقایعی که تو اون چون ولی همه وقایع رو نمیخواد بنویسه، اونهایی که میخواد منتقل میکنه که من چگونه آرام آرام به اون مرحله رسیدم. دقیقا نشون میده که من نوع رفتارم برخوردم با عمرا چگونه بوده. حالا اون رو من نمیخوام خیلی جزئیاتشو وارد بشم که در واقع استنباط آدم از نقل وقایع میخونه، خودش تصریح نکرده که، ولی یه شیو نوع نقل وقایع جوری است که آدم میتونه استنباط کنه که میخواد چیزی رو منتقل کنه. اما یه جمله دیگری هم داره که در قبل از این بحث نشون میده که من عملا ملعبه دست عمرا بودم. یه عبارتی داره میگه بر این مقدمات مذکور صبر میکردم تا ببینم در میانه خواسته کردگار چیست. یعنی میخواد بگه من راضی نبودم، ولی با اینکه به ظاهر پادشاه بودم، شاید شما فکر کنید چرا برخورد نمی کنم، ولی احساس میکردم که باید صبر کنم تا ببینم اوضاع به چه سمتی پیش میره. پس این هم مطلب مهمی است که به نظر من در این کتاب هست، که بین پادشاه شدن و پادشاهی واقعی فرق میذاره و میخواد نشون بده که این باید به دست بیاد، تو مسیر کار باید بهش رسید. خب از این بحث هم بگذریم، ما میتونیم وارد، البته در جای جای بحث موارد دیگری رو هم داره که راجع به ملک و پادشاهی صحبت میکنه. به هر حال فکر دینی او و نگاه دینی او به امر پادشاهی تو جای جای مباحث هست. یه بحثی دیگری که داره راجع به ساختار حکومت ایران میخواد نشون، مخصوصا جایگاه قزلباشان اشاره میکنه که اصولا حکومت در ایران اگر بخوایم قزلباشان رو کنار بذاریم مفهومی نداره. یعنی میخواد اهمیت قزلباشان رو تو ساختار حکومت نشون بده. به نکته مهمی اشاره میکنه که این قزلباشان صرفا یه ارتش نیستن که بخوایم بگیم که مثلا نیروی مسلحن که در اختیار فرمان روان هرچی بگه اینا عمل میکنن، بلکه اینا به نوعی سهیم در سلطنتن یه جوری، و این رو نمیخواد باش مخالفت کنه. معتقده که هم این آفتهایی داره که بعضی وقتا شاه رو ملعبه میکنن، همین عمرای قزلباش، ولی اگر خوب مدیریت بشه منافع داره. یعنی هم نمیخواد کلن قزلباش رو از اختیار و اون جایگاهشون حذف کنه. تعبیری که هست، هفته در راجب صفویه قبل از شاه طهماسب هست که اصولا صفویه، شاه اسماعیل و قبل از او پدرش، معتقد بودن که سلطنت یه امری است که لازم نباید در اختیار یک نفر باشه، این باید یه جوری پخش بشه. پدر شاه اسماعیل اومد یه کاری کرد، چون معمولا قبلا همیشه شاهان یه تاج داشتن، با گذاشتن تاج بر سر همه قدرت سلطنت دست اونها می اومد، یعنی قدرت سلطنت در تاج متجلی بود و اون تاج در واقع همه اختیارات سلطنت رو می آورد. پدر شاه اسماعیل یه کاری کرد، گفت همه قزلباش باید تاج بر سر بذارن، یعنی در واقع همه یه جورایی تو امر سلطنت شریک هستن. یه تاجی درست کرد که تاج حیدری میگفتن، که همون معروف 12 تا گوشه داشت که به نیت 12 امام، یه قرمز رنگ بود که قزلباش هم از اونجا اومد. در واقع اون یه کلاهی بود، یا خودشون میگفتن تاجی بود که همه قزلباش داشتن و با گذاشتن اون بر سر در واقع مشارکت در سلطنت داشتن، یه سهمی از سلطنت رو داشتن، نه اینکه یه قدرت نظامی صرف باشن. لذا تعبیر تاج میکنن و خود پادشاهان صفوی تاج مستقلی غیر از تاج قزلباش نداشتن، اونا خودشون هم اون تاج رو رو سرشون میذاشتن، البته عمامه میذاشتن، ولی لازم بود مثلا هم. یعنی تاج، عمومی کردن تاج و امر سلطنت چیزی بود که در صفویه، نه عمومی به عنوان همه مردم، در حد قزلباش، در حد اونایی که وفاداران اصلیان، سلطنت به نوعی توزیع شد. و این مفهوم تاج خیلی مهمه در صفویه، میگم قبل از شاه طهماسب بود، ولی شاه طهماسب به این مطلب توجه داره، تو این کتاب تاکید میکنه. یه زمانی برادر شورش میکنه و لباس قزلباش رو در میاره، میره به سلطان عثمانی پناهنده میشه. قضایای اون رو که مینویسه به این مسئله اشاره میکنه، مینویسه که حقیقت آن است که اگر قزلباشان را سرشان برود که تاج را از خود جدا نمیسازن. یعنی تاج کلاه معمولی نیست، این یه هویت و مشارکت در این امر حکومتی است. در محلی که القاسب برادرش که چیز کرده تاج بر سر داشت، اون زمان که تاج داشت هیچ کس پیش او نمی رفت که در راه صوفیگری مرشد یکی را می دانن و اگر 100,000 پادشاه زاده باشد نگاه به رویشان نمی کنن. چون تاج از سر انداختند معلوم که چقدر اعتبار داره، حالا که اون تاج هم نداره. تاج خیلی مهمه، تاج قزلباش که همه قزلباش دارن، و اینو سعی میکنه تاکید کنه که حکومت در ایران در این حالی که باید مراقبت کنه این قزلباش ملعبه نکنن پادشاه رو، ولی پادشاه نباید اینا رو حذف کنه. این توزیع سلطنت در بدنه قزلباش رکن اصلی کشورداری است. البته در تاریخ میدونیم که شاه عباس این را از بین برد، در واقع سعی کرد قزلباش رو کنار بذاره و ارتش حرفه‌ای درست کرد، ارتش شاه سوان دیگه قزلباش نیست، اونا ارتشن و نیروی مسلح در اختیار حکومتن. این هم بحث مهمی است در باز در کتاب که در جاهای مختلف میشه این مفهوم رو ازش استنباط کرد. به بحث اخلاق و نقش اخلاق در امور حکومتی توجه داره، به هر حال میخواد این رو القا کنه. در واقع این کتاب رو که برای فرزندانش نوشته میگه شما هم باید تو حکومت این رو متوجه باشید. خودش در یه مقطعی توبه میکنه و از بعضی رفتارهای غیر اخلاقی که داشت خودشو کنار میکشه و این رو عمومی میکنه، ابلاغ میکنه برای همه و این رو مایه قدرت مینویسه. در اینجا میگه قدرت من از اینجاست. یکی دو تا بخششو من عبارتشو میارم. والحمدلله والمنه که لشکر قلم رو به من از شراب و فسق بلکه جمیع مناهی توبه کردن و در کل مملکت من شرابخانه ها و بوزخانه ها و بیت اللطف و سایر نامشروعات برطرف شده. الحمدلله والمنه از اون تاریخ که سعادت میسر شد و از کل مملکت من فسق و فجور برطرف شد، روز به توفیق الله تعالی فتوحات گوناگون روی نموده. یعنی خود این عامل فتوحاته، به طریقی که هرگز در خاطر ما شمعی از آن نمی رسید. جمیع اقلا در این مقدمات حیرانن، من هر چند مردانه باشم در عمر خود از عهده شکر شمعی از این مقدمات بیرون نمیتوانم آمد. و در واقع میخواد به این مسئله تأکید کنه، مسئله ای که مسئله اخلاقی مؤثر است در امور حکومتی و این رو القا کنه. البته بحث‌های اخلاق صرفاً به این بحث‌های اخلاق فردی نیست، یه مقدار وسیع‌تر هم دیده. جایی که بعضی از عمرای قزلباش رفتارهایی کردن، توی جنگ ازبک یه اتفاقی میفته، اینجا یه عبارتی داره، میگه اخی سلطان تکلو و دمری سلطان شاملو که در جنگ ازبک کشته شده بودن بی رضای من رفته بودن، یعنی بدون هماهنگی رفته بودن و میخواستند که رشید و صاحب داعیه باشند، ندانستند که کار به کوشش نیست. یعنی حتی اگر یه فردی بخواد یه کاری بکنه که هماهنگ نشده، هرچند کار خوبی است، همونم میخواد از نظر اخلاقی غلط بدونه. و یا در همین بحث فصل میتونیم به عنوان نقش اخلاق بگیم، نوع نگاهش به محرومین جامعه است. جاهای مختلف این بحث رو مطرح کرده، مینویسه که عجزه، افراد عاجز و مساکین ودایع الهی هستن، اینا ودایع الهی و کسب رضای خدا رو هم در اینها میبینه. در واقع یه جاهایی هم میگه که ما باید بریم به این سمت که به اینها رسیده ای کنیم، یعنی مختلف هست این رو. لذا یه بحث به نظرم فصلی داره کتاب که میخواد القا کنه که نقش اخلاق و مسائل اخلاقی در سلطنت مهم است و اینها حتی در اقتدار سلطنت تعیین کنندن و جزء وظایف تلقی میکنه برای حکومت نسبت به این مسئله. باز من عبور میکنم بعضی از موارد رو به یه مطلب، یکی دوتا مطلب به نظرم مهم هست به اون برسیم که وقتم بیشتر بتونیم مدیریت کنیم. یه مطلبی هست من تعبیر میکنم مصلحت اندیشی سیاسی. یه حوادثی هست، نقل وقایع که میکنه، بعضی وقتا میخواد بگه که ما باید اهم و مهم کنیم، نشون میده که از بعضی از وقایع چشم پوشی میکنه. مثلا یکی یه تمردی کرده باش برخورد نمیکنه، یا یه جا باید مثلا یه تجاوزی شده از یه طرفی صبر میکنه. میخواد نشون بده که باید اولویت بندی و مصلحت سنجی در تصمیم گیری ها باشه. لذا به نظر من میشه اسمشو مصلحت سنجی گفت، یعنی اگر یه حکومتی نخواد اولویت بندی کنه و مصلحت سنجی کنه دچار مشکل خواهد شد. یه اتفاقی افتاده، یه نفر شورش کرده، نقل واقعه میکنه، بعد میگه ما نیز چون محل مقتضی آن نبود تغافل نموده مقید بدان نگردیده. یعنی حالا شرایط رو مناسب ندیدیم، انگار این خبر شورش رو نشنیدیم. در واقع شورش هست، بهش خبر آوردن، ولی تصریح میکنه که چون محل مقتضی آن نبود تغافل نموده، یعنی خودمون رو زدیم به اون را. و حالا اون علمنامی بوده، میگه در هرات قشلاق کردیم، گفتیم آنچه خواسته پروردگار است آن خواهد شد، علمه کاری به طراری و دزدی کرده باشد، ما را از جای در نباید آمد، از جانب خواندگار این معامله نشده است و او بر سر الکای ما نیامده. چون این به حمایت از عثمانی ها شورش را انجام داده بود و عمرا می گفتن که دیگه این جنگ جنگ عثمانی با ماست، اما این میگه نه ولش کنید، این یه شورش کرده، خود سلطان که نیومده. ولی قبلش گفته چون محل مقتضیان نبود، یعنی اگر شرایط بود با همین برخورد میکرد. این مصلحت سنجی رو خیلی میبینیم در و میخواد القا کنه، یعنی در امر حکومت باید مصلحت سنجی باشه. یه جا یکی از همین دشمنان که از دستش در رفته عمرا میگن تعقیب کنیم، میگه نولش کنید، میگه چون پیمانه عمرش هنوز پر نشده بود به در رفت. میگه خب حالا این عمرش هنوز باقیه، ولش کنید، خدا نخواست این عجلش نرسیده. یعنی میخواد عدم تعقیب خودش رو و اینکه اصرار نمیکنه حتما اینو پیدا کنه و به قتل برسونه، با یه تعابیری میگه که میخواد بگه ما باید متناسب با شرایط بتونیم این کار رو انجام بدیم، به هر قیمتی نباید در امر حکومت وارد بشیم. یه جا سلطان عمرا میگن که الان وقتش است به عثمانی حمله کنیم، چون عثمانی با فرنگی ها در جنگ بود. حالا باز سبک سنگین میکنه، ولی تعبیرش هم مهمه در جای خودش. مخالفت میکنه، میگه یاران حضرت خاندگار، خاندگار که میگن سلطان عثمانی رو معروف بوده خاندگار، حضرت خاندگار به غزا به جانب فرنگ رفته، یعنی اون برای غزوه رفته، ما که به اولکای او رویم کار ما پیش نخواهد رفت. چون اون با دشمنان دین داره جنگ میکنه، ما اگر به اون حمله کنیم کار ما پیش نخواهد رفت. اگر چنانچه او برادر و فرزند مرا کشته باشد، چون به غزای کفار رفته به اولکای او نمی رویم و دین را به دنیا نمی فروشیم. بعضی گفتند، عمرا جواب میدن بعضی هاشون، اگر او بر سر ما آید حال ما چون میشود؟ ما نرفتیم، الان فرصت اون ممکنه بعد بیاد. مسنا سلطان سیبی در دست داشت، به هوا انداخته گفت، تا پایین آمدن هزار فرج است، مصلحت این است که ما به اولکای خود رویم و قشلاق کنیم، بلکه بهار خاندگار نیاید. یعنی به هر حال تصمیم گرفته نره. نوع توجیهش هم مهمه. در این حال میخواد نشون بده که لازم نیست هر دفعه از هر فرصتی ما هر جور استفاده ای رو بکنیم. به هر حال اون تدبیر و مصلحت سنجی در امر سلطنت رو در جای جای میخواد القا کنه. بحث دیگری که به نوعی میشه تا حدی در این رابطه، یعنی بعد از این مصلحت سنجی اشاره کرد، اصولا یه فکری داره، فکری نسبت به جنگ، و جنگ رو راه حل نمیدونه. و با اینکه هر کس نیروی مسلح دستش هست فکر کنه اولین راه حل است، نه تنها جنگ رو راه حل نمیدونه و سعی میکنه احترازم کنه. اینم باز با تعابیر مختلف، چون تو کتاب جاهای مختلف میگه من حضرت علی علیه السلام رو در خواب دیدم، این رو به من گفت، یعنی به انهای مختلف، ولی این بحث رو میخواد. یه جا میگه امیر المؤمنین علیه السلام رو در خواب دیدم، به من فرمود که ای طهماسب، تا غایت کدام مهم تو به جنگ ساخته شده که دیگر باره شود مرتبه دیگر؟ یعنی از زبان علی علیه السلام نقل میکنه که میگه کدوم مشکل تو تا حالا با جنگ حل شده که حالا الانم با جنگ؟ چرا جنگ رو راه حل رسیدن به حل مشکلات و وسیله رسیدن به اهداف میدونی؟ اصلا اصولا منکر راه حل بودن جنگ هست. حالا هم خودش استدلال کرده و بعضی وقتا با همین تعابیری که علی علیه السلام رو من در خواب دیدم. خب سلطان عثمانی یه بار حمله میکنه تا زنجان پیش میاد. معروف است که شاه طهماسب پرهیز میکرد جنگ صورت بگیره، حالا من به این بحث میپردازم، ولی یه نکته است، نامه مینویسه به شاه طهماسب که چرا خودتو نشون نمیدی، نمیای جنگ کنیم، تحریک میکنه، حتی خیلی هم بد میگه، توهین آمیز رفتار میکنه، بلکه این رو تحریک کنه. و جالبه که پرهیز از جنگشو اینجا مبنای نظری بهش میده، یعنی با اینکه بالاخره نکرده جنگ ولی نوع تعبیرش مهمه. سلطان عثمانی می نویسه پدر تو شاه اسماعیل علیه الرحمه با پدر من جنگ کرده، تو نیز دعوی شجاعت می کنی، تو هم مدعی هستی سلطان، بیا جنگ کنیم، اگر جنگ نمی کنی دیگر دعوی شجاعت مکن. میخواد تحریک کنه. حالا این چی می نویسه؟ حداقل تو کتاب، حالا نامه، متن نامه شاید به این شکل نباشه، تو این کتاب اینجوری آورده، میگه بهش گفتم که بزرگتری از جمیع موجودات، یعنی بزرگتر از همه موجودات، حضرت پروردگار جل جلاله و عظم شأنه هست. در کلام شریف فرمود که در جهاد و غزا که با کفار نمایی خود را به تهلکه میندازید، یعنی با کفار که جنگ میکنی در قرآن هست خودتون رو به هلاکت نندازید. قولو قوله تعالی ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، این در قرآن هست، آیه قرآن رو میار که شما خودتون رو به دست خودتون به هلاکت نندازید. جایی که در غزای کفار از تهلکه در نیندازم، میگه قرآن میگه در وقتی با کفار جنگ میکنی خودتو به هلاکت نینداز، چرا من در غزا با مسلمان بخوام جنگ کنم خودمو به کشته شدن بندازم؟ چگونه خواهد بود غزای مسلمان؟ یه استدلال میکنه، میگه قرآن میگه وقتی با کفار جنگ میکنی شما قدرتت در حدی نیست که باش چیز کنی، به کشتن خودتو ننداز، حالا با مسلمان که بیشتر ما باید. دیگر آنکه حضرت الهی عز اسمه فرمود که یک مسلمان با دو کافر جنگ نکند، حالا این شاید حدیث باشه به این معنا نمیدونم، و ما خود به حسب تخمین با کفار میگه اگر تعدادشون از شما زیاده جنگ نکنید، یک کس در برابر ده کس زیاده چه کنیم؟ شما الان لشکر عثمانی ده برابر ماست، خداوند گفته یه نفر با دو کافر، شما که مسلمان هم هستید ده نفرید، پس چگونه خلاف امر خدای تعالی جل شأنه باید کرد و خود را دانسته بر آتش باید زد؟ دیوانه باید یا مستی که جنگ بی صرفه کند و خود را به هرزه و غرور در معرض تلف اندازد؟ خب این یه فکریست و استدلالیست که در این کتاب میخواد القا کنه که در نهایت تلاش باید از جنگ پرهیز کرد، بلکه دیگه یه وقتی نشد. منتها بحث آخر من که به نظر من مهمم هست، در واقع سیاست کلی در مقابل امپراتوری عثمانی است که خیلی اصرار داره در این کتاب اون رو نشون بده و در واقع برای آیندگان و سیاست ایرانی اینو مهم میدونه. اصولا معتقده که با عثمانی نباید جنگ کرد، عثمانی مشکل ما با عثمانی نباید با جنگ بخواد حل بشه. به شدت از پدرش انتقاد میکنه که جنگ چالدران رو در حال راه داد و نخواست به طرق دیگری مسئله رو حل کنه و اون جنگ چالدران هم شکست خورد و حتی لعنت میکنه بر عمرایی که تحریک کردن پدرش رو که به بالاخره اون جنگ اتفاق افتاد. یه تعبیری داره، اینم میخونم، میگه که بارها من گفتم در حضور عمرا که لشکر روم به مثابه مرض آتشکند است که اگر در ابتدای طغیان خواهی علاج کنی مریض را می کشد و اگر ملاحظه آن نمی کنی بد است. یه مرضی است که وقتی اومد سریع اگر بخوای معالجه کنی، اتفاقا همون سریع معالجه کردن مریض رو میکشه. بیخیالش هم بشی که خب بده. این شیوه، حالا من خودم این مرض رو واقعا نرفتم بخونم که تعبیر آتشکن در چپچیه به کدوم مرض میگفتن. پس در ملاحظه باید بود تا مدتی که کامرانی خود بکند، یعنی یه مدت باید بگذره از این مرض، بعد از آن به اندک وسیله علاجشان میشود. یعنی یه مرضیست که اول برخود کنی، ولی زمان بگذره به راحتی میشه علاج کرد، ولی ولش هم نباید کرد. عثمانی رو میگه اینجوریه، وقتی حمله کرد سری نباید باش مقابله کرد، یه مقدار باید صبر کنی این به تحلیل بره، اون وقت راحت میشه اینو چیز کرد. پس در و ایشان حالا پس به اندک وسیله، این تعبیر حتی مثالم آورده، دقیقا خودش این رو در کتاب نشون میده که من چجوری این رو پیاده کردم. راهش اینه، وقتی سلطان عثمانی اومد اینا همه گفتن عمرا که خب بریم صف بندی کنیم باش مقابله کنیم، این گفت نه. استدلال میکنه میگه اگر سلطان عثمانی، حالا من بهتر از خود متن بخونم، میگه الحال از مخبران صحیح القول شنیده ایم و تحقیق شده و تخمیناً 300,000 جنگی سوای قلقچی همراه حضرت خواندگار آمدند. 300,000 نفر جنگنده از استانبول حرکت کردند، رسیدن به مرز ایران. اگر چنانچه هر کدام را یک خدمتکار همراه باشد، خب 300,000 جنگی، یکی هم هست که این میشه 600,000 کس میشود که الاغدار باشند، که اینا هر کدوم یه الاغ هم باشون هست. هر آدم و الاغ را هر روز 2 من آذوقه باید، خب اینا باید غذا بخورن، هم الاغ ها غذا میخورن، یعنی اسب و الاغ، هم جنگنده و هم اون کمک جنگنده، که هر روز 15,000 خروار 100 منی می شود و بر تقدیر وقوع 500,000 یا 600,000 شتر آذوقه همراه آورده باشند. خب این آذوقه را هم باید یه تیم دیگری با خودش بیاره، یعنی اونا هم تازه غذاخورن، یه شترهایی که آذوقه ها را حمل کنن. میگه حدود 600,000 شتر آذوقه همراه آورده باشند. 1 ماه زیاده داد ایشان نخواهد داد. 1 ماه فقط میتونه غذای اینا رو تأمین کنه. حالا جالبه، همون 1 ماه وقتی است که به مرز ایران میرسن، یعنی از استانبول حرکت میکنن به مرز ایران میرسن، 1 ماه طول میکشه. این 300,000 با 600,000 با اون همه شطورها هم هرچی غذا میارن میرسن ایران تموم میشه. یک ما خود، حالا اینا ناچارن که بیان اینجا پول میارن که از اینجا بخرن. میگه ما چکار کنیم؟ ما بیاییم این انبارا رو خالی کنیم، که هیچ انبار، یعنی مردم حتی زمین هایی که آماده کشت بودن، مزارعی که آماده کشت بود، اونا رو میسوزونه، انبارا رو خالی میکنه که هیچ آذوقه‌ای در اون مناطق نباشه، که اینا پولم دادن نتونه اصلا چیزی نباشه که بخرن. ما خود همه جا را خورانیده و سوزانیده ایم که جنگ رو به رو به ایشان نکنیم. حال ایشان چگونه خواهد شد؟ و اگر 1 ماه را پیش آیند، محل برگشتن چه علاج دارند؟ دیگر آذوقه از کجا به دست می آورند؟ این میگه وقتی این اومده پولم داشته باشه آذوقه نداره، اصلا نمیتونه بیش از چند روز بمونه، مجبور خودش برگرده. خب من برای چی باش جنگ کنم آدم کشته بشه؟ این که نمیتونه دوام میاره، خودش برمیگرده. و سلطان عثمانی اتفاقا همینجور هست، میاد میرسه با اون لشکر عظیم و آذوقه ها که تموم میشه، به شدت در مضیقه هستن، هی نامه می نویسه تحریک آمیز که این بیاد یه جنگی بکنه. شاه طهماسب میگه از این نامه هایی که این مینویسه من میفهمم که این دیگه نمیتونه زیاد بمونه، میخواد منو تحریک کنه. اتفاق ما هم جنگ نمی کنیم. و قرص علاج سپاه روم را دیگر سوای این چاره این نیست. اگر چنانچه در الکای ما بشینند، علاج ما این است که از هر جانب راه آزوغه ایشان را مسدود سازیم. جنگ با ایشان همین است، سوای این دیوانگی و بی‌صرفگی است که بی سبب خون مسلمانان در میان ریخته شود و خود را دانسته به تهلک انداختن خلاف فرموده حضرت پروردگار جل شأنه هست. و جالب است که تاریخ هم نوشتن این رو که سلطان عثمانی که میاد، اتفاقا اینا که آماده بودن جنگ هم میکنن، یعنی میدونستن که این میخواد مجبور برگرده، ولی خب سفارایی کردن رفتن مقابلش و حتی یک شب طولانی جنگ کردن به گونه ای که سلطان تا صبح روی اسب بوده نتونسته بخوابه. یعنی جنگ هم کردن، اما سیاست اصلی بر عدم جنگ بود، یعنی مسلم بود که این برخواهد گشت و بدون خونریزی این اتفاق خواهد افتاد. ایشان را هیچ دردی برابر این نیست. اتفاقا میگه این بیشتر از همه اینا رو میکشه، یعنی من جنگ کنم اینا خیلی خوشحالترن، اینا بیشتر از این ناراحت. ایشان را هیچ دردی برابر این نیست که تغافل کرده با ایشان جنگ نمی کنیم و داخل خون ایشان نمی شویم. به خودی خود به جهنم واصل می شوند، خودشون از بین می رن. که مشخص است که با لشکر کم جرأت نمی کنند که به الکای ما بیایند و لشکر بسیار دشمن علیق و دواب و خروشند، یعنی غذا و اینا هرچی باشه لشکر زیاد میخوره تمام میکنه. مرا از این فرستادن ایشان که بیاین جنگ کنیم هی نامه مینوشت، معلوم شده که اراده رفتن دارن که به ضروره بگوین که چند مرتبه نوشتیم نیامدند و جنگ نکردند و گریختن ما برگشتیم. یعنی برگشت گفتن برای چی میری، خود ما هی نامه زدیم نیومد. او میگفت بگن. حالا تازه اینا که برمیگردن باز عمرای قزلباش میگن که حالا وقتش ما پشت سرش حمله کنیم، باز مقاومت میکنه، میگه نه درست نیست، ما اصلا بنای این ندارم. چون در حال رفتن اینا حمله میکردن، به هر حال میتونستن پیروز داشته باشن. میگه نه، ما یه نکته رو اشاره میکنه، میگه ما در حالت عادی با عثمانی نباید جنگ داشته باشیم، یه عده ای تو این وسط هم که رابطه دو دولت رو به هم میزنن. بعضی از عمرای قزلباش که مورد مثلا بیمهری بودن، اینا میرفتن تحریک میکردن، یا برعکس در دو طرف عمرایی بودن منابعشون تو جنگ بود. اتفاقا ورق رو بر میگردن، میگه ما با خواندگار مشکل نداریم، با این توطئه‌گرا. عمرا و قزلباش جمعیت نموده نزد من آمدن که از عقب خواندگار برویم و دست برد بنمایی. گفتم مرا با حضرت خواندگار کار نیست، کار من با علمه هست. علمه همون یکی از اونایی که وسط ماجرا تحریک میکرد. تمامی این فتنه و آشوب که واقع شده به سبب او شده و انتقام اینها را از او میباید کشید که نقصان کلی از او به خواندگار و به ما رسید. یعنی اون هم به اون ضربه زد، هم به ما. یه توجه رو میبره به اونایی که میگه وسط یه فتنگران هستن و الا در علل اصول ما نباید با خواندگار یا عثمانی جنگی رو داشته باشیم. به عمرا گفتم اگر حضرت خواندگار به سخن جاهلان با ما بدی کرد، ما در عوض بدی او نیکی میکنیم. خب از اینجا شروع میکنه که بیاید ما صلح کنیم، مثلا برای چی جنگ میکنیم. و واقعا هم این رفت آمدهایی که انجام میده، افرادی که میفرسته، مهمترین عهدنامه صلح برقرار میشه، صلح آماسیه معروفه. در 962 قمری این بحث انجام میشه، در 969 صلح نهایی امضا میشه که در واقع با عثمانی میخواد بگه ما چیز بنیادی نداریم، نباید جنگ کنیم و اگرم جنگی پیش اومد سعی کنیم کمترین کشته رو داشته باشیم و اون افرادی که وسط کار روابط رو به هم میزنن مهم هستن. خب در واقع این سیاست سیاست اصلی است. یه مدار روانشناسی عثمانی ها رو هم داره که اینا زود تحریک پذیرن، به سادگی به انهای مختلف اینو نشون میده، میخواد بگه ما نباید تحت تأثیر اینا قرار بگیریم. تو اون برادرش که جدا شده بود و رفته بود به عثمانی پناهنده شده بود و عثمانی اونو بهانه کرد که حمله کنه به ایران، اونجا یه نکاتی رو ذکر میکنه، میگه خب چرا این برادر من رفته اونجا این عثمانی تحریک شده میاد، این باید دلیل نداره که حالا یه نفر شورش. میگه نباید خواندگار حمله میکرد به خاطر این تحریکات برادرم. حضرت خواندگار اولا فهم و عقل او را میبایست بیازماید. اول ببینه این آدم مثلا آدم معقولی هست یا نه. بعضیا یه نفر میره تحریکشون میکنه، خب اون فردی که تحریک میکنه اول باید اون آدم ببین، بعد از آن به سخن او عمل نماید و اراده این جانب نماید. دیگر آنکه میبایست حضرت خواندکار کسی را پیش من بفرستد و گناه او را بطلبد، که اگر قبول نمیکردم و القای او نمیدادم حجت بر ما تمام کرده بود. بعد از آن هر نزاعی که میکرد معقول بود، اگر بر سر قهر و غضب هم میآمدند حق به جانب ایشان بود. دیگر آنکه میبایست او را در استانبول نگه دارد که شاید روزی به کار شاید. مشاوران سلطان باید به او میگفتند که به این حرف اعتماد نکن، به حرف اینها همینایی که اومده. اولا در این باب سخن با قزلباش کنیم، مجهولی معلوم نماییم. بعد از آن که صدق قول او ظاهر گردد برخواسته بر سر ایشان رویم، که مبادا حرفهای این فرد وقوعی نداشته باشد و در میانه سبکی واقع شود. میخواد بگه که عثمانی ها اینجوری هن، تحریک پذیر هن. عبارتش اینه، عقل و فهم صدق و کذب او را نیازموده برخواسته متوجه این صوب شدند، خود را سبک و خفیف نمودند. یعنی عثمانی اومد سبک شد. از هزار صلابت و هیبت که از ایشان در دل مردم هر ولایت بود، یه عظمتی داشت سلطان عثمانی، بی اعتبار شد، همگی هیچ و پوچ شد. اومد اینجا نتونست چیزی آید. خوب بحث و ترسیم میکنه. یا یه جا می نویسه که چون این نوشته به من رسید، دیوانگی و کمعقلی رومیان یک بارگی معلوم شد که به قول و عمل چه قسم جماعت عمل می نمایند. یعنی میگه که اینا واقعا با تعقل نمی کنند. در واقع میخواد بگه که ما باید در مقابل عثمانی برعکس تحریک پذیر نباشیم، معقولانه رفتار کنیم و یه جورایی تعلیم سیاست میده و مختصات خاص ایران رو در این سیاست میخواد نشون بده که به هر حال سیاست در ایران اینجوری میتونه پیش بره. من بحثم رو تموم میکنم. به هر حال این کتاب کتاب مهمی است و در واقع هر سیاستمداری در حداقل در ایران بخواد سیاکار سیاسی داشته باشه، به نظرم این کتاب رو باید بخونه. هم تجربه های فردی است که خودش تجربه کرده و هم یه نکات آموزنده ای داره. حالا نه اینکه الزاما همه نکاتش بی بحث و بی گفتگو باشه و جای بحثی توش نباشه، نه، به هر حال یه فردی است تو شرایط خودش، ولی بخشی از تاریخه، یعنی بخشی از تاریخ رو رقم زده. ببینید همین جا که میخواست صلح با عثمانی ها بکنه بعد از اون که اونا اومدن و جنگ نکرد و برگشتن، همون مقطع نمایندگان اروپایی ها میرسن، چون اونا هم با عثمانی درگیر بودن، میخوان شنیده بودن که این چیز آدمایی رو فرستاده که صلح کنه، میان که نه جنگ کن، شما از این طرف ما از اون طرف بیاییم حمله کنیم. اون معروف است که جلسه معروفی که سفیر انگلیس میاد به پیشش، میگه این کیه اومده؟ مثلا میگه من سفیر فلان جا. میگه مذهبت چیه؟ میگه مثلا مسیحی هم. برو بیرون، شما نجس هستی، از کاخ بیرون میکنه، میگه جای پاشم خاک بریزید که این نجس کرد. این داستان رو که آدم نگاه میکنه، چون صفویه کسانی بودن که با اروپایی‌ها رابطه قدیمی داشتن، مادر شاه اسماعیل مسیحی بود، یعنی مادر بزرگش، مادرش هم دختر اون بود، دختر اوزون حسن بود که اون زن اوزون حسن مال امپراتور دسپینو خاتون، امپراتور مسیحی ترابوزان بود و اصولا با اروپایی‌ها اصلا مسیحی جهان مسیحیت آشنا بودن، یعنی یه ریشه خودشون هم هست. و در طول تاریخ زمان شاه اسماعیل قبل از اون دائم نمایندگان اروپایی‌ها می اومدن می رفتن، یعنی هم ارتباطات دیپلماتیک داشتن و هم می شناختن، اصلا تو ایران مسیحی‌ها حضور داشتن. جالبه که قبلش هم با اونا دنبال مذاکره بودن، اما تو این صحنه میگه مذهب چیه؟ اون میگه مسیحی، یعنی مثلا که اولین بار در عمرش یه مسیحی رو دیده. این نجسه مثلا، خب اگه نجسه مثلا، خب مادر خودتون نمیدونم اینا. تاریخ مینویسه که در اون لحظه سفیر عثمانی تو مجلس نشسته بوده، همون وقتی که اون سفیر از طرف سلطان عثمانی اومده برای مذاکرات صلح، یعنی اول شاه طهماسب فردی رو فرستاده، بالاخره سلطان راضی شده، سفیر فرستاده که مذاکرات صلح بشه. همون لحظه که سلطان سفیر عثمانی است، اینا میان. خب نفس اومدن این کار رو خراب میکنه. این برای اینکه مقابله کنه، حتی اینجور نمایشی رو ایجاد میکنه که این نجس، خب نجس که خب فرش رو میبرن میشورن اگرم نجس شده، نه اینکه خاک بریزن رو فرش. در واقع خیلی شدید قصه رو نشون میده، یه پیامیست به سلطان عثمانی که ما در مقابل اینها اینجوری رفتار میکنیم. فرد فوق العاده ایست از نظر اینکه در فرصتها چگونه رفتار کنه و چگونه پیامش رو برسونه و مدیریت صحنه رو بکنه. به هر حال بعد اون سال 40 این صلح مهم بسته میشه که سنگ بنای تقریبا همه مذاکرات بعدی ایران با عثمانی هاست، که همیشه بعدها هم باز درگیری شد، خواستن عهدنامه امضا کنن، دوباره به این صلح آماسیه مراجعه کردن. دوره نادر، دوره های بعد، عهدنامه کردان، عهدنامه ذهاب که دوره شاه صفی برگزار شد. مهم اینه که یه سنگ بنای رفتاری مناسبی از عثمانی‌ها رو نشون میده، یه تحلیل در نوع خودش دقیق‌تری متناسب با اون زمان داره و راهکارهایی هم داره. به هر حال حتی بعد از اینکه این صلح نامه امضا میشه، پسر سلطان عثمانی هم اونجا شورش میکنه، میاد ایران. این به خاطر اینکه از این عهدنامه حفظ کنه، پسر رو تحویل میده. عهدنامه رو مهمتر از نگه داشتن پسر و اینکه بخواد. به نظرم جای تعمق داره از لحاظ سیاسی، و خودش که این کتاب رو نوشته نمیخواسته کتاب تاریخ بنویسه. عرض کردم تاریخ نگاران صفوی خیلی مفصلتر و با آب و تاب تاریخ مینوشتن. این احساس کرده اونا اون چیزی که این میخواد نمیتونن منتقل کنن. اول کتابم نوشته که این کتاب دستورالعملی برای اولاد و اولاد امجاد و احباب است. یعنی من میدونست بچه‌هاش قراره به سلطنت برسن، خواست الغا کنه کیفیت سلطنت رو. لذا این نکات نه تنها برای اون زمان، برای الان هم به نظرم ارزشمنده. این متن رو صرفاً به عنوان متن تاریخی نباید خون. متنیست که یه کسی که طعم قدرت رو چشیده داره می نویسه، وقایع رو انتخاب می کنه که کدوم وقایع رو بنویسه و چجور بنویسه که اون درکش رو بتونه منتقل کنه. و من فکر میکنم درک جدیدی از سلطنت و قدرت رو داره نسبت به پادشاهان قبل از خودش. مثلا فرض کنید ما برگردیم سلاطین غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاه یا بعدها، این که آدم به روزی که به سلطنت رسید واقعا سلطان نشده، واقعا پادشاه نشده و این باید تازه به دست بیاره، و نوع درکی که از قزلباش و ساختارهای سیاسی و توزیع قدرت داره در جامعه، به هر حال نکات مهمی است که من فکر میکنم ارزش اینو داشته باشه که به عنوان یک کتاب متن سیاسی بهش بپردازیم. با تشکر از
خیلی تشکر
دوستان که به هر حال بحث رو گوش کردن. در خدمتتون هستیم اگر نکاتی هست ببخشید.
سپاسگزار از آقای دکتر فتح‌اللهی خاطر توضیحی که درباره بحثی رو که درباره کتاب تذکره اشتاق تحماسب بیان کردن که نظر خود بنده که خیلی قابل استفاده و ارزشمند بود، و در واقع ما هم از متخانی های سیاسی همین رو انتظار داریم که در واقع واقعیت یک متن سیاسی رو بتونن برای ما آشکار بکنن. حالا ما یه چند دقیقه ای رو وقت داریم که دوستانی اگر سوالی دارن طرح بفرماین و بحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک دکتر در رابطه با اون بیماری رو اسمش چی بودش؟
آتشکند نوشته. من خودم
بعد نرفتم چی هستش؟
همین آتشکند.
تو جمله چی گفته؟
این جمله رو خوندم.
آره. باز اگر من هم خط اولش رو بخونید.
حالا این تعبیر ممکنه الان مرض هست ولی عبارتش ممکنه.
من تو عبارت
لشکر روم به مثابه مرض آتشکند که اگر در ابتدای طغیان خواهی علاج کنی مریض را میکشد، اگر ملاحظه آنم نکنی بد است. یعنی نمیشه ولش کرد، نمیشه بخوای سریع علاج بشه، یه ذره باید زمان بگذره تا این بعد به اندک معالجه میگه چیز میشه.
بعد سالی خدمت هم داشته میده شد. یکی در رابطه با منشأ قدرت صحبتی که میکنه، یه قدرت منشأش چی هست؟ و یکی اینکه ساختار حکومت رو میشه ازش استخراج کرد که از این کتاب که ساختار حکومت اون زمان به شکل هست؟
در حد ساختار حکومت رو در حدی که جایگاه قزلباش رو نشون میده، نمیخواد حذف کنه، نمیخواد اینا رو طغیان کنن و جای پادشاه رو بگیرن، یعنی حد بینابینی مخالفه به نظرم اون شیوه ایست که شاه عباس داشت که اصلا اینا رو حذف کرد، و شاید همین رمز قدرت ایران رو در حفظ اینا به شرط کنترلشون در همین حد به نظرم هست. البته داره مواردی که مثلا ساختارهای مختلف رو ذکر کرده، مثلا منصب صدارت، منصب وزارت، والی فلان، اینا رو از کتاب میشه در آورد، اما به نظرم اونا اتفاقای مهمی نبود. قبل از شاه طهماسب بودن، بعد بودن، بالاخره والی داشت هر منطقه، وزیر داشتن، صدر مقام صدارت، مقامای مذهبی رو ذکر میکنه، ولی از نظر ساختار واقعی قدرت همین قصه قزلباش به نظرم اهمیت داره. اما اون منشأ قدرت چرا؟ به هر حال قدرت رو از خداوند میدونه، یه خدا قدرت رو میده، اینا تصریح داره. من شاید نشد اون متنها رو بخونم، به کررات تصریح داره، منتها نمیخواد بگه پادشاهی پادشاهی من مجوز شرعی داره، مجوز از طرف خدا داره. ببینید یه تفکیکی قائل هست که نمیخواد بگه پادشاهی منو خدا داده، ولی میگه قدرت رو خدا میده، خدا نخواد کسی قدرت نمیتونه به دست بیاره. یعنی حتی این به این معنا نیست که مجوز از ناحیه خدا داره. در گذشته میگفتن پادشاهی رو مثلا مجوزش خدا معین کرده فلانی پادشاه بشه، اینو قبول نداره، میگه این قدرت رو خدا میده و جامعه نیازمند وجود قدرت هست. جامعه اگر قدرت نداشته باشه امنیت از بین میره، لذا خدا خواسته که قدرت وجود داشته باشه در جوامع. خود شوکت و من رفعت منزلت رو از خدا میدونه و میگه این رو هم خدا میده، خدا نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. به هر حال کتاب کتاب دینی است، یعنی با فکر دینی نوشته شده و جا به جا معنوی دی مسئله فکر دینی رو میشه استشمام کرد و درش دید. یک کتاب سیاسی دینی است، اما در این حال این تفکیکی که انجام میده که قدرت فرق میکنه با اینکه روزی که شما اسمن قدرتی یا واقعا قدرت به دست آوردی، و اینکه افراد مجوز از خدا ندارن، هیچ وقت تصریح نمیکنه که من مجوز از سلطنت من مجوز از خدا داره، بلکه میگه خدا نمیخواست نمیشد. اون راجع به همه چیز، خیلی چیزا اینو میگه، انسانی وقتی خدا نمیخواد اصلا زنده موندن انسان ها هم همینه. یعنی با یه مبنای دینی راجع به قدرت برخورد میکنه، ولی ما نداریم یک مورد که بخواد پادشاهی خودش هم با مجوز الهی بخواد بگه نه پدرم بود ما به سلطنت رسیم.
آیا بس این رو که هر کسی که صاحب مشروعیت اون کسی هست که صاحب قدرت هست رو میشه ازش استخراج کرد؟
ببینید تصریح نداره به این بحث مشروعیت، اصلا ورود نکرده، اما به قدرت یه احترام فوق‌العاده قائله. یعنی رفتارش اینه که هر کسی صاحب قدرت هست، خاندگار مثلا سلطان عثمانی خودش
محتمل.
اصل وجود قدرت و حکومت در جوامع مایه امنیته، لذا اینا یه ارزش خاصی داره، جدای از این که اون فردی که به اسم پادشاهی میکنه اون کیه. یه قداستی برای نفس قدرت در کتاب میبینیم، مشروعیتی به اون، ولی به افراد نه.
خیلی ممنون. بفرم
من سه تا سوال داشتم چند توش برسیم. سوال اول، خب اول خیلی ممنون و چکر، خیلی اطلاعات جزایی بود برای شخص من. خب ما در مورد شاه طهماسب، خب منابع غیر ایرانی خب خیلی چهره منفی از ایشون نشون دادن در گذشته و اون سفرنامه و خاطرات هایی که هست، ولی خب محققان حالا چند دهه اخیر توی کارهایی که انجام داده بودن، خب سعی کردن با نشانه ها و شواهد دیگری که از زندگی ایشون وجود داشت، خب تا حدی اون نگاه خیلی منفی رو تعدیل کرده بودن.
میکروفونت نروشن
بخشت. ولی نقطه‌ای که برای من جالب بود، حتی دقیقا میگم بیشتر نقص مطالعاتی خود من باشه، توی مطالعاتی که من تا حالا داشتم و برخوردهایی که داشتم با مقالات و کتابی که در مورد عصر صفوی بود، کمتر ارجاعی یا تقریبا ارجاعی ندیده بودم به این کتاب. و خب این کتاب در شناخت عصر شاه طهماسب و شخص ایشون خیلی منبع مهمی هست. حالا اشاراتی که شما امروز کردید برای خود من خیلی نکته ها داشت. چرا از محققان تا حداقل میگم چند دهه اخیر از این کتاب زیاد استفاده نکردن؟ چه محققان اروپایی چه محققان ایرانی. حالا فرمودید که تو ایران کتاب چاپ نشده بود و مثلا سالها چاپ بعد از دوره سنگی چاپ سنتی انجام نشده بود،
حتی سنگی هم مستقل چاپ نشده
بود، گفتید خارج از ایران بوده مثلا در حین چاپ شده بوده، به هر
حال انگلیسی ها چاپ کرده بودن.
محققی که میخواست پیگیری داستان رو انجام بده این کتاب در دسترسش بوده، ولی خب خیلی ارجاع به این کتاب تحقیقات دیده نمیشه. این علتش چیست؟ حالا این یک سوالم، حالا
سال
بعدش
بپرسم. اینو من حالا شاید نتونم جواب بدم، به هر حال من البته کم و بیش دیدم بعضیا که در حد ذکر از این کتاب کردن. اونایی که تاریخ مورخن چون یه جورای خودشونو مستقنی از این کتاب میدیدن، به خاطر اینکه وقایع تاریخی که اینجا هست به طور مفصل در کتابای دیگر نوشته شده، مورخین رسمی و درباری دوره صفوی خیلی مفصل کتاب بود و من ابتدای سخن گفتم شاه طهماسب میدونست که مورخین دارن مینویسن، اما خودش احساس میکرد که اونی که میخواد القا کنه اونا نخواهند تونست، و این باید گزینشی بعضی از وقایع رو مطرح میکنه تا بتونه اون نکته‌ای که آخرش یه جمله میخواد بگه اونو القا کنه. مورخین به یه معنا مستقنی از این کتابن، چون کتاب‌های مفصل‌تر وجود داره.
شخصیت و روحیاتش،
ولی از نظر یه دید سیاسی و شخصیتی شاید اون مورخین این علاقه رو نداشتن از این منظر به قضیه نگاه کنن. شما میتونید این کتاب رو بخونید به عنوان دقت‌های اینجوری رو نداشته باشید، ولی این جملات رو که مثلا من در می آوردم شما ممکن اصلا بخونید اینا رو در نیارید. به عنوان یه مورخ فقط تمرکزتون باشه که جنگ در چه تاریخی اتفاق افتاد، چند نفر کشته شد. فضای مورخین احتمالاً یعنی نوع تمرکزشون
اعتبار این کتاب انتسابش به شاه طهماسب بی شکی نیست.
تا حالا من ندیدم کسی تردید کنه. به هر حال در گذشته دوره صفوی دست خودشون دستنویس وجود داشته. ناسخ التواریخ کل کتاب رو اشاره هم نکرده، یه مقدار بحث کرده که شاه طهماسب یه کتابی داره، بعد کل کتاب رو آورده در مجموعه ناسخ. ولی در دوره قاجار مستقل این حتی دستنویس هم ما نداریم. انگلیسی ها بیشتر بهش پرداختن، یعنی اونها این متن ها مهم دونستن. در بمبئی به نظرم یه بار چاپ کردن، در برلین چاپ شده. اینی که اونا مستقل اینو چاپ کردن به اسم شاه طهماسب هم بوده، من تردید جدی رو توش ندیدم.
سوال دوم، حالا توضیحی که شما در مورد نسبت تعریفی که شاه طهماسب توی این کتاب از قدرت داشت، خب یک تعریف خیلی متوازانه و تا حد میشه دموکراتیکی هست از اون رابطه برای قدرت و اینکه خدا قدرت رو اعطا کرده یا حکومت و پادشاهی یا خیر. ولی خب اون چیزی دوره تواریخ ما میبینیم، مخصوصا در مورد پدر شاه طهماسب، خب اولندش که حالا یه جایگاه مرشد کامل رو داشته برای صفویان و مریدانش خیلی جایگاه بالایی برایشون قائل بودن، امام زمان یا حتی بالاتر از امام زمان. حتی در اشعار خود شاعر اسماعیل هم اشارات می‌بینیم که خودش انگار باور شده بوده که خدایی هست. ولی خب این خیلی در تناقض قرار میگه با تعریفی که الان شما از روایت شاه طهماسب از قدرت و پادشاهی توصیف کردین. توی این کتاب آیه نقدی به این اندیشه پدرش هست، اشاره‌ای هست، بحث این چنینی هست؟
ببینید اون نقدی که تو قصه جنگ چالدران از پدرش میکنه خیلی بی‌رحمانه است. طبیعی است که از پدرش نخواد خیلی نقد، ولی تو اونجا که بهانه پیدا میکنه واقعا آدم خیلی براش مهمه این اندازه بتونه. من فکر میکنم خود شاه طهماسب خیلی پدرش رو جدی نمیگرفت، هم در سیاستهاش یک ذره من ندیدم خیلی تعریف، اصلا یه جا تعریف کنه، یه جا تقدیر کنه، و بالاخره احترام نگه داشته که بگه پدرم اشتباه کرد. البته میگه پدرم اشتباه کرد، لفظ اشتباه به کار میبره، ولی اینکه خود پدرم وقتی میگه من توبه کردم، یعنی پدرم توبه نکرده بود، یعنی دنبال بعضی از کارهای چیز بود، و اینکه خونها ریخته شد تو جنگ چالدران، لعنت میفرسته، دیگه به پدرش لعنت نمیفرسته، به عمرها میفرسته، ولی خب دیگه معلومه یه جورای ته دلش از پدرش هم ناراضیه. به نظرم یه اصلا قداستی نداره پدرش براش تو کار. البته سنت صفویه از شیخ صفی چرا، ولی خود پدرش رو جدی نمیگیره، اصلا سبکش با پدرش کاملا فرق میکنه در مدیریت کشور. لذا ولی خب انتظار این که در یه متن مکتوب بخواد تصریح کنه، حتی غیر مکتوب، خب انتظار چیزی، همین که اصلا شما تجلیلی از پدرش در کتاب نمیبینی، و اینکه جنگ چالدران رو به شدت محکوم میکنه، و اینکه خونها ریخته شده، نوع نگاهی که ترسیم میکنه کاملا متفاوت هست، در همین حد خیلی چیزا رو میتونه نشون بدید.
خیلی
ممنون.
من سوال آخرم بپرسم. ببخشید. من آخرین سوال شما فهمید حالا تو بحث ساختار قدرت رو موضوع قزلباشا زیاد صحبت شده. خب ما می‌دیم کل عصر صفویه مخصوصا دوره اول خیلی روی توازن بین قزلباشا تاجیک چالش بوده و هی به هر حال قوت و ضعف داشته. روی این بحث روی جنبه دیگه داستان روی تاجیک ها و از نوع دیگه رو بحث علمای حالا عاملی و برای علمای شیعی که در حکومت حضور داشتن هم این کتاب صحبت ویژه ای هست.
چرا؟ ولی من تو جلسه نخواستم چون بیشتر سیاسی به بحث نگاه میکردم راجع به علما و وزرا که معمولا از تاجیکان انتخاب میشد. خب اینا رو آورده و سعی کرده به واسطه اونها قزلباش رو تعدیل کنه. یعنی این که میگه من به حقیقت پادشاه شدم، اون فرایند رو که ذکر میکنه میخواد بگه من به فلان فردی که از تاجیکان بود حکم دادم. اگر در تاریخ مطالعه کنیم میبینیم که اون از عوامل تعدیل قدرت قزلباشان بود. یا علما رو که ترویج میکنه اونا به نوعی اینا رو تصریح نمیکنه، ولی فرایندش این کارا رو کردم. اگر یه مقدار برگردیم سوابق اون افراد رو در اون دوره مطالعه کنیم میبینیم که با این هدف که یه جورای تعدیل رو برقرار کنه. این یه مطلب. راجب علما هم برخلاف اون چیزی که تقریبا رایج هست که بعضی جاها نقل میشه که فرض کنین به محقق کرکی گفته بوده که من پادشاهی خودم رو از شما دارم مثلا. تو این کتاب من حالا چیز نشد ترکنم، کاملا نفی میکنه. یعنی نه تنها پادشاهی خودش رو از علما تلقی نمیکنه، یه جوری میخواد بگه که من او رو مجتهد کردم. یعنی یه تعبیری داره که اصلا من اون سمت رو بهش دادم، نبود یعنی میتونستی مثلا از خودش میدونه، از قدرت اجتهاد. حتی یه جوری که بین علما خب افراد مختلفی هستن ادعای چیز دارن، من گفتم اینا این مجتهد بالاتر از هم است. یعنی حتی این جایگاه رو برای خودش قائل در نسبت با مذهب که علمای مذهبی هم به نوعی این باید راجع بهشون تصمیم بگیره. حالا من عبارتشو میتونم بیارم، ولی این عبارت ها هست با اینکه یک جمله هست ولی گویای خیلی مطلب، برخلاف اون چیزی که رایج است. الان در بعضی جاها می نویسن که شاه طهماسب به محقق کرکی گفت که شما نماینده امام زمان علیه السلام هستی، من از طرف شما دارم سلطنت. این تعبیر مطلقا نیست و در اینجا برعکسش هست. حالا اون یادداشت نکردم صفحه‌شو دقیقا. اجتهاد را به دو ثابت کرد. یعنی محقق کرکی اجتهاد را به دو، من اجتهاد رو به دو ثابت کردم، اینا رو داره. یعنی نوع نگاهش و اینا به نظرم بسیار مهمه، چون یه سری مشهورات هم تو تاریخ ذکر شده که غلطه. این دوره قاجاره که مثلا دوره فتحعلی‌شاه برعکسه. یعنی فتحعلی‌شاه تو اذن جهادی که با روسا داره، مرحوم کاشف الغطا میگه من چون از امام نیابت از امام زمان علیه السلام دارم به تو اجازه جهاد میدم. این هست دوره فتحعلی‌شاه. ولی دوره طهماسب اینجوری نیست. طهماسب میگه اجتهاد را به دو ثابت کردیم. یعنی در واقع من اصلا تثبیت کردم که مجتهد اینه، مجتهد کشور اینه. این هم هست و منتها همین جملات کوتاهه که اگر ما دقت کنیم در طرز تعبیر اینا خیلی حرف است. منتها دقت نکنیم میتونیم ازش زاهد بگذاریم.
خیلی ممنون. آقای دکتر.
سلام. دست نباشید. سپاسگزارم. بسیار خانش خوبی، خانش سیاسی دمیجه. یک از سوالاتی که پرسیدن که چرا توجه نشده به همین دلیل که کمتر براش ارزش تاریخی قائل شدن در مقام وقایع نگاری تاریخی، در حالی که اگر خوانش سیاسی میشد اتفاقاً جایگاه درست خودش رو پیدا میکرد این کار که این خوانش رو کمک میکنه به این موضوع. آقای دکتر، درباره صفویه یه مطلبی که مطرح میشه اینه که اینها پادشاهان صفوی یا سلاطین، حالا به معنای تفکیک سلطان پادشاه رو میگیم که اهمیت داره، بیشتر از آنچه که استراتژی یا درک نظام بین‌الملل براشون مطرح باشه، عقاید متافیزیکیشون اولویت پیدا میکرد و رفته رفته اینم یه سیر صعودی پیدا کرد تا به سلطان حسین رسید. حالا در زمان شاه طهماسب کمتر، ولی خانش جناب عالی میخواستم ببینم که چه اندازه این موضوع رو پوشیده روشن بکنه که آیا در این تصمیمات، چون یه جایی صحبت شد که نوع برخوردی که داره با لشکر عثمانی میکنه یا با فرستاده عثمانی یا فرستاده اروپا، چه اندازه واقعا میشه اینو استنباط کرد که اینها آیا بر اساس استراتژی مشخصی وجود داشته و بعضی از تعابیر متافیزیکی که استفاده میشه مثل اون خواب دیدن یا مسائل دیگر در خدمت استراتژی داره قرار میگیره و در خدمت شناخت نظام قدرت بین المللی قرار میگیره، یا برعکس واقعا استراتژی مناسبی اتخاذ نشده، وجود نداره و اینها هست که داره تعیین کننده است برای اینکه تصمیم بگیرن که واقعا چه بکنه. این اهمیت داره در خوانش سیاسی و برای من سواله که چه اندازه این دیده شده. و دیگر اینکه آیا جناب عالی نگاه آسیب شناسانه هم در این در خوانش سیاسی داشتید که چه آسیب هایی میشه ازش استخراج کرد، آسیب شناسی کرد که در اون دوران آسیب های سیاسی که بعدا میتونه در جامعه سیاسی هم در فرهنگ سیاسی هم تاثیر داشته باشه از این استنباط شده یا
خیر؟ سوال مهمیه. سوال اولتون، من خودم وقتی میخونم خب نمیتونم، وقتی میگه من در خواب دیدم، آدم بگه که منکر بشه، شاید مثلا به دروغ اومده گفته من در خواب دیدم. فضای کتاب اینیست که اصل بر اون استراتژی آدم حس میکنه، یعنی احساس میکنه یه استراتژی داره، اونا کمک کننده است. حالا ممکنه به دروغ گفته خواب دیدم، چون خوابم بعضی الان بحث میکنن دیگه، خواب اون فکر آدم، آدم فکر خودش رو تو خواب میبینه، یه چیزایی که روز راجع بهش فکر کرده شب میخوابه همونا رو. بعضا اینجوری هم میشه، یعنی دلیل نداره الان ما بگیم که دروغ گفته خواب دیدن رو، ولی حتی خوابم دیده باشه ممکنه همون افکار خودش رو در خواب دیده، چون اینکه بکرات میگه من علی علیه السلام رو در خواب دیدم، به هر حال آدم نمیشه اثبات کرد، نمیشه نفی کرد، اما نشون میده که اینا رو یه بهره برداری هنرمندانه ای داره از این مباحث معنوی که به جا مصرف میکنه، یعنی جایی که اون استراتژی نیاز داره، یه جای دیگه اون سخن رو استفاده نمیکنه. یعنی مثلا وقتی پسر سلطان عثمانی پناهنده میشه بعد از عهدنامه صلح، دیگه همه این مسائل ارزشی رو میذاره کنار، نه خوابی میبینه، نه اینکه مثلا رحم دلی داشته باشه، چون میدونست تحویل بده این کشته میشه و کشته هم شد، ولی خیلی به راحتی این کار را انجام میده. تصمیم بر اینه، دیگه نه خواب میبینه، نه به آیه استناد میکنه که مثلا ممکنه به آیه پیدا کنه که اگر کسی به شما پناهنده شد به او پناه دهید، بالاخره میشه یه آیه پیدا کرد، یه حدیثی بید. ولی مطلقا استفاده نمی، اما یه جاهایی که لازم داره استفاده میکنه. نمیخوایم بگیم کاملا در واقع میخواد ابزار کرده بحثهای معنوی رو برای اهداف استراتژیک و سیاسی خودش، چون معروفه که به هر حال شخصیت مذهبی داشته، اما استفاده هنرمندانش فوق‌العاده است. یعنی این ترکیب رو ایجاد کردنش یه هنرمندی فوق‌العاده آدم تو کتاب می‌بینه. حالا اینکه فرد خودش چقدر معتقد بوده نه ما میتونیم مثلا بسنجیم به نه، حالا خیلی هم چیز نداره، ولی این ترکیب به نظرم بی نظیره که بتونه یه جایی یه هدف استراتژیکو با یه مباحث معنوی تلفیق کنه و یه جور یک پارچگی به وجود بیاره. تا حد از این نظر این فوق العادگی تو کتاب هست که آدم حالت تصنعی احساس نمی کنه، چون بعضی وقتا آدم تصنعی بودنش خودشون نشون میده، اما در کتاب حداقل این احساس وجود نداره. یه مقدار قضاوت سخته، اون چیزی که در مورد شاه سلطان حسین هست که کاملا دیگه گذاشته کنار مباحث واقعیت سیاست رو و فقط با یه فضایی که تو ذهن خودش ساخته داره زندگی میکنه در خلأ انتزاعی خودش، نه اصلا اینجا نیست، کاملا به روز دقیق افراد رو تحلیل داره، هر کی پیشش میاد با یه نگاه میفهمه که این دنبال چیه و چقدر قدرت او رو بالا میبره، ضعیف میکنه. قابل مقایسه با شاه سلطان حسین نیست، اما به هر حال نمیشه قضاوت قطعی کرد. اما هنرمندی متن من به نظرم، حداقل من وقتی میخونم احساس تصنعی بودن خیلی هنرمندانه به جا به کار میبره. نکته مهم بعدیتون هم هست، من شاید نقص جلسمون هم همین بوده که آسیب شناسی نکردم یه مقدار، چون برمیگشت آسیب شناسی از سیاست ایران و در اون زمان و خود جایگاه صفویه، ولی این خلأ رو قبول دارم، شاید نیاز باشه من از این منظر یه مراجعه دیگری به کتاب داشته باشم.
سپاس دارم. آیوت منم یه پرسش دارم، حالا اگه به قدری که فرصت هست. این همونطور که میدونید که ما یکی از کتاب‌هایی که بحث کردیم هم شهریار ماکیاولیه، من میخوام بدم که اگه مثلا یه کار مقایسه‌ای بخوایم بکنیم میتونیم مثلا این کتاب رو با این شهریار ماکیاولی مقایسه میکنیم، خصوصا یه نکته مهمی که هست تقریبا میشه گفت فکر میکنم یه نوع معاصریتی هم با ماکیاولی باشه، شاید یکم با تأخیر.
این عرض کنم در
این جنبه هم میشه
چیز آه شما بستون
نه
از لحاظ تاریخ میلادی 1525 به سلطنت رسیده که ماکیاولی 1527 از دنیا رفته، یعنی تقریبا همزمان با نه تولدش به سلطنت رسیدنش پایان یه نزدیکی رو دارن از این نظر، اندار این 40 سال سلطنتش تقریبا بعد از اون هست. ببینه هر کتابی رو با هر کتابی هم میشه مقایسه کرد هم میشه نکرد، چیز نداره، ولی ارزش مقایسه رو داره. در حال ماکیاولی علارغم که تو سمت‌های دولتی بوده تا حدی درگیر قدرت بود، اما به هر حال کتاب رو برای یه فردی می‌نویسه که صاحب اصلی قدرته، یعنی به خودش صاحب اصلی قدرت نیست، اما اینجا کسی که خودش صاحب اصلی قدرته،
این که فهمید طعم قدرت رو چشیده،
نه تنها چشیده اصلا دیگه تو رأسش هست
ماکیاولی که اون
چشیده نبید. به نظر من ماکیاولی در حد طعمش رو چشیدن هست، منتها یه صاحب اصلی قدرت باز یه فرد دیگه، اما اینجا علاوه بر چشیدن به هر حال خودش صاحب اصلی قدرته. و دغدغه اینجا سیاست آینده رو داره، در واقع احساس میکنه این چیزی که ساخته ممکنه به هم بخوره، لازم دیده که برای نسل بعدی یه سری چیزها رو میگه از من به سبیل یادگار بمونه، یعنی یه وصیت‌نامه است به نوعی که به وصیت‌نامه سیاسی برای شاهان بعدی صفویه، که البته نه اینکه همشون کامل رعایت کردن، ولی این با اون منظر. ماکیاول در واقع یه جور فتح بابیست برای سیاست خودش نیست، در واقع نگرش دیگران رو عوض کردن. اما نکات مشترک و اینو میشه دید، همین که قدرت به دست میاد، رشد میکنه و از دست میره، این هم در هر دوتا به نوعی. اینجا این تفکیکی که بین روز تاج گذاشتن با سلطنت واقعی ایجاد میکنه، به نظرم اون بحث مهمی است که تا حدی در ماکیاول هم همینو میخواد نشون بده که قدرت باید هر روز اضافه بشه. به هر حال ارزش شاید یه کار از این منظر رو داره که مقایسه. ما یه جور مقایسه هم داشته باشیم، که البته خب اون یه متن بالاخره شسته رفته است که در واقع یه جور کلاسیکه، اما این با بیان وقایع غیر مستقیم میخواد یه چیزایی رو القا کنه، لذا این زحمتی داره که بشه بعضی چیزها رو در آورد، ولی خب وقتی در اومد تا حدی میشه این مقایسه رو انجام داد، اما همزمانیش تا اندازه جالب توجه.
خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر فتح‌اللهی به خاطر بحثی رو که مطرح کردن. خب همچنین دوستان و اساتیدی که در جلسه حضور داشتن، ما بازم مجددا تأکید میکنیم اگه اساتیدی بخوان کتابی رو مطرح بکنن، در واقع متخانی ما داشته باشیم مثل سه جلسه ای که تا حالا برگزار کردیم، ما استقبال میکنیم و آمادگی برگزارش این جلسه رو داریم. این جلسات ما ماهانه هستش، انشاءالله بنامون بر اینه که ماهی یک جلسه برگزار کنیم که تا الان که الحمدلله موفق شدیم، انشاءالله جلسه بعدیمون رو هم در خرداد ماهش با امید خدا برگزار خواهد شد. از اینکه دوستان تعامل فرمودن حضور داشتن این جلسه کمال تشکر و سپاس دارم و سلام علیکم. تو خیلی